أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم عافنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بس منتهی شد به اخذ اجرت بر اذان. عرض کردیم طبق قواعد مگر اذان انسان برای خودش باشه طبق قواعد مشکل نداره و هیچ فایده‌ای به طرف بر نگرده به موجب الا طبق قواعد انواع اذان چه برای اینکه مثلا خود شخص بگه که فایده‌ای برای حل باشه و چه اذان اعلام و اینها طبق قواعد اشکال نداره، لیکن دو تا روایت هست که عرض کردیم به لحاظ ظاهری خیلی بعیده اجلای اصحاب به این دوتا روایت اعتماد کرده باشن، خیلی بعیده، چون یکیش یک نسخه از علائه که در اختیار خاندان برقی بوده، بعیده مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران به اینجور روایات اعتماد بود. یکم نسخه سواتیست که شبهه وضع و جعل درش هست. محمد ابن موسی، ما برای احترام مقصد نجاشی هم گفته والله اعلم نمیگیم وضع و جعال و اینها، لیکن خب شبهش هست، لیکن عملا این فتوه بوده به این روایت قبول شده. لذا حالا به قول امروزی ها یک احساسی میکنیم که اگر احساس باشه نتیجه احتیاطه، یا اگر رؤیت و واضح باشه نتیجه فتوه است. لااقل این احساس رو میکنیم که این مطلب تلقیه و قبول شده و این بعید به این دو تا روایت اکتفا کرده باشه. لذا اخذ اجرت بر اذان به انواع مختلفش انصافا اشکاله. یه وجه دیگری بود که مرحوم استاد آوردن، عرض کردم این وجه توی همین مستند نخوندیم عبارتیشون، در بحث مکاسب گفته نشد، در بحث مکاسب در بحث منافات وجوب با اخذ اجرت گفته شد. الان اینجا منافات عبادیت با اخذ اجرت، این با اون فرق میکنه. اون اینکه ملک میشه، این عمل ملک میشه، اگه ملک شد دیگه نمیتونه لله قرارش بده. این وجه رو در کتاب مستند فرمودن، بعدا فرمودن صحیح اینه که ملک نمیشه. فکر میکنم عبارت مستند که جواب دادن شاید دقیق نباشه، نمیدونم، ولی علم عند الله. حالا مراد ایشان چیست؟ خود ایشان اعلم به ما قالوا الا در باب اجاره ملک میشه که ایشون، بله در باب تکلیف ملک نمیشه. اینجا بحث اجاره است، بحث اجاره ملک میشه. جوابش اینه که ملک میشه اما با قصد قربت ملک میشه، نه ذات اذان. یعنی اگر گفت شما پول بگیر از من، اذان بلند بگو که من مثلا وقت بشناسم، یا بلند بگو که من به اذان شما اکتفا بکنم، یا پول میده که اذان بگو تا این عادت بکنه و اذان گفتن و اقامه گفتن، من با مثال عرض میکنم، اینا ظاهرن مانعی نداره، لولا این نص خاصی که وارد شده اینها مانعی نداره و طبق قاعده با درست باشه. و ملک هم میشه، این که ایشون فهمدن ملک نمیشه در کتاب مستند این روشن نیست، ملک میشه اما اونی که ملک میشه اذانه به قصد قربت، نه ذات اذان. ذات اذان ملک نمیشه، اذانه با قصد قربت ملک میشه. یعنی میگه شما اذان بگو بلند من گوش بدم که من نمازم بدون اذان بخونم به اذان شما اکتفا بکنم، منفعتم داره، مشکلم نداره، شما مشکل خاصی داره، هیچ مشکلی حسب قواعد نداره. و ملک این موجر میشه، اما ملکش میشه سر مسئله به اصطلاح با قصد قربت، اذان با قصد قربت رو از او خواسته. و در خود این کتاب به اصطلاح مصباح الفقه هم اشاره دارن. بعد امروز مقداری بعد از این مطلبی که الان عرض میکنیم یه مقداری هم راجع به بعضی از نکاتی که در بحث مونده اونا رو هم میخونیم که تکمیل بشه برسیم به بقیه بحث انشاءالله. تا قسمت دیگری که در اینجا در ذیل اذان به مناسبت در ذیل عبادیت و یه مقدارش هم مرحوم استاد به مناسبت متعرض شدن، اون معیار عبادیت. مثلا مرحوم آیه اصفهانی نوشتن بعضی از اعمال ذاتن خضوعه، مثل رکوع و سجود و اینها. یه بحثی راجع به این مطلب مطرح فرمودن، چون در بحث اصولی سابق هم این بحث آمده و عرض کردیم کرارن و مرارن این مباحث در تاریخ اسلام، یعنی در تاریخ فقه و اصول و این معارف دینی ما موجود بوده که معیار چیه. از کنیم مثلا یکی از معیارها پیش بعضیاشون معقول المعنا و غیر معقول المعنا، هر چیزی که عام بش بخوره و معقول المعنا باشه عبادی نمیدونن، غیر معقول المعنا باشه عبادی است. معیار در عبادیت این میدونن. مثلا این قائل میگه وضو عبادی نیست، چون آدم دستش میشوره صورتش رو تمیز میشه، این معقوله، این معنای واضحی داره. اما تیمم که انسان دست به خاک بزنه، به سرش بزنه، معنی نداره خاک به صورت آدم چه فایده‌ای داره، بلکه به قول میزه کثیف میکنه آدم. این خاک چون معنایش واضح نیست، سرش واضح نیست که چرا این طهور باشه، لذا چرا این طهور باشه یا خاک خودش طهور باشه، این رو عبادی میدونن. فرق بین عبادی و غیر عبادی این دیگه در مباحث تعبدی توسلی عادتاً متعرض میشن، اونجا هم ما متعرض شدیم. اون توضیح رو که عرض کردیم اجمالاً انسان در زندگی خودش طبیعتاً اعمالی رو که انجام میده به طور طبیعی محوریت خودشه، میره بازار غذا میخره که بخوره، لباس میخره بپوشه، این محوریت خودش. لیکن در زندگی انسان گاهگاهی محوریت خودش نیست، غذا میخره برای بچهش، لباس میخره برای مثلا برادرش، یعنی برای برادر هست، پسر هست، خانه هست، زندگی هست، مثلا وسیله میخره برای ماشین. لیکن اینها هم اگر دقت بشه به یک معنایی به همون محوریت ذات خودش برمیگرده. لیکن از قدیم عرض کردیم شواهد نشون میده تا وقتی که الان آثاری از انسان دارن این هست که انسان بعضی از کارها رو برای یک محور خارج از ذات خودش و بالا به دو قید و خیلی خیلی بالا که قابل قول این آقا معقول المعنا اینجا حرفش بد نیست، قابل تصور عادی نیست، یعنی در حدود خودش نمیبینه، از محوریت ذات خودش یا ذوات دیگری که با او ارتباط دارن مثل برادر، خواهر، مادر، حتی اگر بالاتر از اینا باشه، مثل این که فرض کنید صبحا ارتشی ها در مقابل پرچم می ایستن، پرچم که نهاد یک وطن میهن، ادای احترام میکنن. مثلا این رو هم حالت عبادی بهش نمیدیده بشن. اما اگر این میامد در یک مفهوم خیلی بالایی که احاطه بکن هزات او نداشت، احاطه نداشت و احساس میکرد که یک خلأ وجودی داره که این خلأ وجودی رو او پر میکنه و از دسترس او خارجه. فرض کن قومی بودن در صبح در وقت طلوع آفتاب میامدن گوسفند مقابل آفتاب قربانی میکردن. تفکر عبادت در زندگی انسان از اینجا پیدا میشه، یک محور رو بالاتر از خودش فرض کردن و اون محور رو مقدس و منزه و پاک، کاری رو که در محور اون انجام میدادن اینا رو در زندگی بشر قبل از اسلام بوده، هزاران سال قبل از اسلام تقریبا کمتر جایی فعلا پیدا شده که مثلا قبری از انسان باشه، انسانی که همین شکل انسانی به قول خودشون داره بنابراین نظریه میمون نباشه، کمتر جای قبری جایی پیدا شده که انسان باشه و آثار عبادت درش نباشه، قربانی درش نباشه، رموزی که دلالت بر تقدس داره در جاش نباشه. سقراط که سقراط ارسطو در تفسیر انسان میگه حیوان ناطق، اونی که یهش میگه نه انسان حیوان و متدین، تنها حیوانی که دین داره، حالت دینداری داره انسانه. این به عنوان یک فصلی برای انسان قرار داد. در حقیقت اونی که در زندگی انسان بود این بود، مجموعه اعمالی رو راجع به یک محوری که بالاتر از ذات خودش و بالاتر از اونیست که اطرافیان اون مثل برادر، زنش، بچه از خونهش، مثلا ماشینش، این اعمال رو به عنوان یک محور اینطوری که طبیعتا حالت رازگونه و حالت رمزگونه و حالت ابهام داره و احساس میکنه که اون نهایت خلأ وجودیش در حقیقت همین موجود پر میکنه، حس میکنه که تمام مثلا تمام وجود اون مربوط هست به خورشید، حالا حالا ربی در روایت هم داره آیه مبارکه، یا ماه، یا ستارگان، یا حالا فرض کن آلهه. اصلا فرض کن اگر میدید که شیرینی هست، حس میکرد باید یک چیزی باشه که کل ما بالعرض ینتهی ما بالذات، اون باید الهه شیرینی باشه، الهه جمال باشه، الهه پزشکی باشه، الهه درمان باشه، الهه آخری. میگن در یونان مجموعا 3000 الهه یا آلهه وجود داشت. این تصور در زندگی انسان همیشه بوده، این چیز خاصی نیست و همراه این تصور عمل انسان هم بوده. لذا طبیعتاً در انسان یک عده از اعمال خود به خود به عنوان عبادی مطرح میشده و اینا اگر ارتباط پیدا میکرد با مکانهای معین میشد عبادی. فرض کن اگر همین ناقوس کلیسا رو من توی صحرا ناقوس بزنم بازی کنم بچه‌ها باشه، این عبادی حساب نمی‌کنن. اما در ارتباط با نماز برای مسیحی‌ها میشه عبادی. اذان هم همینطوره. شما برید همینجور برای خودتون ذکر بگید الله اکبر الله اکبر بگید، این اذان حساب نمی‌کنن. اما وقتی مرتبط با نماز شد جنبه عبادی پیدا، این خضوع و خشوع که مرحوم آقای اصفهانی، درسته نمیخوام منکر بشم، اما خضوع و خشوع معیار عبادیت نیست. معیار عبادیت همین نکته ایست که عرض کردم، مجموعه کارهایی که انسان در طول تاریخ انجام داده، اینها از محور ذات خودش یا نزدیکان خودش خارج بوده، یک محوری بوده که فوق العاده مقدس بوده، پاک بوده، منزه بوده، بالا بوده، والا بوده، فوق دایره تصورش بوده. احساس انسانی همیشه این بوده که این محور اساس وجود او رو پر میکرده، نه اینکه مثلا لباس میخره که بپوشه، آب میخره که بخوره، مثلا غذا میخره که بخوره، آب بنوشه. این یک حد محدودیه. اما احساسش این بوده که یک نیروی از پس، مثلا خورشید، این خورشید یک نیرویی است که تمام وجود او رو پر میکنه. این ادا احترامی که در مقابل او میکرد، یا گوسفندی رو میآورد جلو او میکشت، این رو عبادت میدونست. و لذا به طور طبیعی هم این بود که وقتی میآمدن گوسفندی رو جلو خورشید یا جلو بت میکشتن، دیگه نمیخوردن، چون تصورش این بود مال اونه، مال من نیست، دقت میکنه. یا دستگاهی بود که اونجا اون رو میسوزوندن، یا اگر در مکان مقدسی بود، مثلا راهبی در اونجا بود، به راهب میدادن، یا راهب اونو تقسیم میکرد به کسانی که اونجا برای عبادت. ببینید تمام این تصورات یک رشته ای داره. و حتی در مثلا خیلی قبل از شاد قبل از اسلام و ایزن قبلش، فرض کنید مثلا اگر قربانی میامدن میکشتن، چون خود مکه میگن مکتو در اون لغت اون زمان به معنای محرقه، محرقه یعنی به اصلا جای سوزوندن قربانی، می آمدن مثلا گوسفند رو حالا جلو بت‌ها جلو کعبه سر می بردن و رها می کردن. خوب دقت بکنید، چون در عبادت این تصور بود، می گفتن این مال ما نیست، این مال خداست، از دائره محور ذات من خارج هستن. تصور عبادت اینجوری بود. ولذا در روایات در آیه ما فعت امومن ها، حالا اگر سر برید این قربانی، این نیست که ولش بکنید، بخورین، تقسیم بکنین، خودتون بخورین، به دیگران بدین، به محتاج بدین. سر این که این تقسیم هم مستحبه اینه، چون این امر در مقام توهم حضره. آقا چون معروف تقسیم ده گفتن امرش واجب دیگه، فعت امومن ها هم دلالت بر وجوب میکنه. سر این که دلالت بر وجوب هم نمیکنه اینه، چون در اون تصور میکشتن. سابقا هم من حدود 37 سال پیش که ما شرف شدیم، خب چون زیاد بود همین کوههای منا پر از جسد میشد، چون مثل حالا نبود، اصلا واقعا مشکل بود. یک جایش قربانگاهی داشت که ما رفتیم اونجا قربانی بکنیم، اصلا روی جسد را میرفتیم، جسد گوسفند را میرفتیم، شاید 2-3 متر جسد گوسفند بود. بعدم روی این تپه های منا پر از جسد بودم، گوسفند را کشته بودن، بل کرده بودن، همه هیچ کس نگاه نمی‌کرد، از بس زیاد بود، یا گاو یا گوسفند، بیشتر گوسفند. خب حالا به این صورت الان تشکیلاتشون خیلی قوی شده، همون لحظه میشن به کشور اسلامی، یعنی همون لحظه پوست میگردن دو پر به حساب مرتبش میکنن، تیک پارش میکنن، منجمدش میکنن، به صورت منجمد میشن به کشور آفریقا، اینا برای مناطق محروم استفاده کن. علی حال این اصولا در میانه و هر دو جا هم قربانگاه بود، هم در منا قبل از اسلام، هم خود مکه. الان هم در روایت ما همینطوره، هم در منا میشه کش، هم در مکه میشه، فتوا هم بر همینه. فقط اون چی که در اسلام آمد که این حدی رو اینطور ول نکنید، اضافهش این شد، اون حالت قربانی بودنش و لله بودنش و فی سبیل الله بودنش اون محفوظ موند، نه اینکه اون به هم خورد، اون حالت محوریت الهیش محفوظ موند. وقت تدریجا یک عده از اعمال در طول تاریخ جنبه عبادی پیدا کرد، ولی ممکن است مثلا به نظر شما دیگه مثل ما کانه صلات و مندل بیت الا تسلیم و مکاه، خب میان دور خانه کعبه میچرخه، به قول معروف ورجق میزدن، به قول ما دور بر کعبه، اینم اسم حالت صلاتی داشت، یا سوت میزدن، اون سوت زدن و صفیر به قول لغت عرب، این رو به عنوان نمازی، همین رو قداست بهش، یعنی اگر ازش میپرسیدن میگفت این رو به خاطر خدا انجام، دقت میکنید، این آیه مبارکه هم در حقیقت که آمده نه اینکه دلالت بکنه که قصد امر معتبره، این همون نکته ایست که در وجدان افراد بود، این رو تأکید کرد و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این اوامر هم برای این آمده که انسان فقط اخلاص لله بکنه به آلهه متعدد. حالا در یونان که الا ماشاءالله آلهه زیاد بود، تو ایران هم که معروف بود مجوسی دوتا هستن، سنویه هستن، دو خدا قائلن، و این رو به عنوان خدای واحد مطرح بکنه. و نمازها دوش تغییر پیدا کرد، تو اون روایت داره که مردک همه صحبت کرد تو نماز، بعد که نماز تموم شد گفت افراد من اشاره کردن، سرصدا کردن که صحبت نکن، نمیفهمیدیم گفت چی میگه، چی شده، حالا تو نمازش اینجوری صحبت میکرد. گفت بعد از نماز پیغمبر فرمود ان صلاتنا هذه، دقت کنید، ان صلاتنا هذه لیس فیها شیء من کلام الادمین انما هی تسبیح و تقدیس و تحمید و تحلیل. اصلا این نماز ما اینجوریه، تو ذهن حالت نمازی یک حالت مرتکزی بود. البته میگن نماز در خود لفظ صلات عربی نیست، از بابل عبری هم نیست، از بابلی قدیمه، سالوتا بوده، حالا به هر حال وارد اون بحث نشم. اما این حالت قبل از اسلام در شعر جاهلی هم داریم. اصلا اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده درش لفظ صلات داریم که میگن صلات لغوی بوده خلاف ظاهره. ارائیت الذی در سوره اقرأ دیگه، حالا میگن پنج آیه سوره اقرأ سال اول نازل شد، پنج تاش، بقیهش بیش از پنج شد. سال دوم نازل شد، اگه سال دومم باشه، ارائیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، اصلا از همون اول قرآن ما صلا داریم. این جزء آیات قطعا اوائل نزول قرآنه که درش تعبیر به صلات به کار برده. و در طی زندگی بشر خوب دقت بکنید، هر چی که می آمد جنبه عبادیتش، مثلا عنوان صلات بود، عنوان روزه، مثلا عرب با عنوان روزه نداشت، عرب حج داشت، حج رو با عنوان به اصطلاح یک فریضه، چون هم می گفتن ما وارث حضرت ابراهیم هستیم. اما باز هم مثلا مراتب شرک، مثلا توی صفا و مروه بت‌ها رو گذاشتن دور بر کعبه، بت‌ها رو گذاشته بودن، اون حالت اصل عبادیش محفوظ بود. وقت این طبیعیش اینجور میشد، طبیعیش این هر چی میخورد به صلات، هر چی رابطه با صلات پیدا میکرد، بحث خضوع نیست، بحث خشوع، این یک رابطه، یعنی یک استمراری در تاریخ بشری داره، اینطور نیست که یه روز و دو روز باشه. در ادیان و در تقالید و در اعراف شکلش عوض شده، و الا حقیقتش و ماهیتش همونیست که آمده. فقط در اسلام آمده که ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، تمام این اوامر و تمام این عبادت ها به خاطر حصول اخلاص لله. بخواد ما کان من نذر لله، چون در خود آیه داره ولیوفو نذوره ها، مثلا نذور، و در خود آیه داره قالو هادال الله و هادال شرکاینا، دقت بکن، این هادال الله همون محوریتی است که من میگم شرکش کجا بود لشرکاینا. اونی که در قرآن آمد این بود، در حالات جاهلی این بود، اونی که تصحیح شد این که بگن هادا کلهو لله، دیگه لشرکان رو بردن دیگه، شرکایی بطره نیست. لذا در روایت مبارکه نقل شده که ما کان من نظر لله ففبه، نزولی که برای غیر خداست، چون در جاهلیت نزول بود، نزول اینطور نبود که در اسلام ابداع شده باشه. ادله نظر این نیست که تأسیسی باشن، ادله نظر امضایی هن، اصولا ادله عبادات امضایی هن. حالا مثلا خود مشرکین صوم نداشتن، از که در آیات مکیه ما صوم نداریم، یکی داریم، این نظرت الله رحمان صوم و کلمن یوم انسیا، صوم سکوت چرا آمده، اونم نقل از انبیاء سابقی، اما در تورات بود، لذا آیه صوم هم در مدینه مطرح شد. اصلا آیات صوم مال مدینه است، کلن آیات چند تا بیشتر نیست، اون چند تا مال مدینه است، چون در مکه اصلا صوم مطرح نبود. آیات زکات چرا، اقیم و صلات و آتو زکات تو آیات مکه هم داریم، حتی در آیات مکه داریم ما سلک کن فی سقر، که ظاهرش به مشرکینه، قالو لم نکن من المسلین خوده. این حالت صلات، حالت مثلا زکات، حالت حج، حالت نذر، یعنی این حالات عبادی در زندگی، وقت در زندگی انسان، چون در طول تاریخ مثلا نماز جنبه عبادی داشت، اون چم که با اون مرتبط میشد من جنبه عبادی پیدا میکرد. مثلا خانه ای که با عنوان نماز بود مسجد، اونم جنبه عبادی پیدا میکرد و قاعدتا هم اینطور بود. اون چه که جنبه عبادی پیدا میکرد مثل بقیه کارهای ما که محور خود ما هست آزاد نیست. الان شما خانه تون آزاده، هر کار میخواییم بکنین، هر جو برین، هر وقت برین، هر حالتی داشته باشین، فرض کنین مثلا با وضو بی وضو هر حال، اما مسجد درش حالت میزنه، این تا حالت میگذارن جنبه عبادی پیدا میکنه، برش قید میگذارن. اگر شما فرض کنید بخواید بگید الله اکبر میگید به عنوان ذکر، چون در آداره که ذکر هستن، از آن ذکره، ظاهر همون ستای اول ذکر باشه، چون ذکر علی هم عباده چارتای اول از در روایت داره که ذکره، اون حیه علا سلات و ایناش معنیم ذکر باشه، رضا هم داره تبدیل بلا حلال قوات الله بره. ببینید شما این اذان رو بخواید همین برای خودتون الله، این محدودیت نداره، هیچ قیدی هم نداره. اما اگر آمدید این رو به عنوان سلات اذان گفتین، باید در وقت باشه، قبل از وقت نباشه، باید نمیدونم دارای شرایط معین باشه، مثلا ساتر و عورت داشته باشه، همین یکی که بحث کرد. این سری که همون اذان اعلام که ایشون اشکال داشتن که جزو عبادیات یا نه، این نکتهش اینه، اصلا نکته عبادی بودن اینه. چیزی که عباد می آمد ارتباط با عبادت پیدا می کرد، این جنبه عبادی پیدا می کرد، مخصوصا اگر قید و قیود پیدا می کرد. مثلا اذان که میگی راه نرو، اول ستای اولش یعنی شهادت رو راه نره، تو حی علی خیر العمل راه بره، یا تو حی علی خیر العمل اینجور بگی. حتی در میان اهل سنت ما هم داریم که در اذانی که نقل شده همه به وقفه، اشهد ان لا اله الا الله ها هم گفتن ظاهر بکن، مثلا الله اکبر، الله اکبر. این را رو ساکت بگیره. اصلا ما هم داریم در کتاب شیخ هم داره نهایه که باید در باب اذان همه به وقف بشه. ببین تعبد این، خب لغت عربی صحبت کردن، وقف هم می‌تونیم بگیم، وصل هم می‌تونیم بگیم، چه فرقی می‌کنه؟ و حتی بعضی از اهل علم به نظر میاد که خیلی کج سلیقه است، بعضی از اهل سنت گفتن اگه وصل بکنین به فتح باید وصل بکنین، الله اکبر الله اکبر، را رو فتح بدین. خیلی تعجب آوره، تصریح کردم یه روز بخواستیم بخویم نخوندیم از کتاب مجموعه نووی، چون میگه این اصلش وقفه، اگر میخواین حرکت بدین چون بعدش همزه مفتوح هست باید همزه فتحه بدین. خب مرد یوسف بعدش دادم همون لغت درست، الله اکبر الله اکبر، باید حرکت بده، همون حرکت خودش میده خب که ذمه باشه. میگه اگر میخواد دقت کنید، میخوام متوجه شیم، یعنی اینقدر تعبد داره که انما اصلا این اصلش وقفه، اگر خواستین حرکت بدین نه با لغت عرب حرکت، با اون قاعده دیگری که در باب وقف هست، از ساکن از التقا معصوم، این اگر بخواین حرکت بدین با اون باید حرکت بدین. حرکتی که میدین عرض کردم مثلا تاثیر دارن بعضی از اهل سنت، خیلی عجیبه به نظرم اینا. میخوام نه، من دنبال نکته دیگه هستم، میخوام این مطلب درسته. اون نکته اینه که اینا همه تایید میکنه که این جنبه عبادی داره،
کلام آدمی هم
داره اون حیه علا خیلی همه، لذا اونا رو گفتن لا حول ولا قوة الا بالله، بگه حکایت اونا نکنه.
نه حکایت نه، خود مؤذن آیا الان از ذل الناس خودش جنبه قربی دارد یا نداره؟
بله چرا؟
چطور جنبه قربی دارد؟
اون از ذل الناس بالحج که بلا، اون که از ذل الناس بالحج که نه، اون که مال ندا هست ابراهیمه، حلو مول الحج، اون که هیچی، از ذل الناس از آن که در قرآن نمیده که ندا آمده، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، بعضی مثلا ندا اونجا مراد اعلام خطبه امام، اونجا هم اختلاف داره،
مثلا از ذل
الناس احتسابا نمیدونم، این بعد اشتقاق کنه از اذان، چون خود اذان به معنای اعلامه، از او اشتقاق کرده، این اشتقاق از اونه.
یعنی شما احتسابا رو گرفتید همون قصد قربت، درسته؟
ظاهرش اینطوره که بعد اذان
یعلات این چطور میتونه قصد قربت کنه؟ در چرا؟ در حامل کلام آدمیه؟
باشه اشکال نداره، نکتش نه
آدمی باشه مبتل عمله.
ببینید نکتش این است که این کلام آدمی رو در ارتباط با یک عبادت میگه، نکتش اونه که من عرض کردم.
اگر شرایط نه فرمودی شرایط نماز رعایت بشه یا نشه، ساتر بودن و اینا، اگر این
بناشون به اینه که در اقامه بشه، در اذان نه، چون اقامه رو جز
همین طور حامل کلام آدمی
باشه اشکال نداره. نکته کلام آدمی بودنش نیست، مثل که من در قانون شما تیم فارسی هم بخونید، نکته کلام آدمی بودنش
خوندن غیر از کلام آدمیه.
آدمی فارسی که دیگه جزء نماز نیست.
نه فارسی خوندن شما فارسی میگید خدایا کوه و دشت رو ببین.
خب
در قنوت که مبتله کلام آدمیه،
در قنوت
اما
گفتن...
در قنوتش شما مثلا دعا بکنید مشکلی نداره به کلام آدمی.
معلوم نیست آره اطلاقی که گفتم فارسی فرقی بین اون دوتا نمیکنه، مدح خدا باشه یا تقاضا باشه.
بله ما نام بردن ائمه طاهر علیهم السلام رو شک داریم، تردید داریم که جای نهون دیگه واقعا
باید
اون در وسط چون... نماز بگی یا حسین.
اون چون نه بحث نداره، چون اون تعبد اخذ از تعبد میشه، اون مقداری که تعبد اخذ. یکی از نکات در باب عبادیت همیشه این بوده که باید اخذ بشه. اگر آمد که حی علی خیر العمل با اینکه کلام آدمی، حالا چون بعضی راز کنم بگو حی علی خیر العمل بگو حی علی خیر در مقام حکایت لا حول ولا قوة الا بالله گفته نشه، علی ای حال با قطع نظر از این جهت در خصوص اقامه، چون یک احتمال داره که این تقریبا وارد نماز رات هم داره، اذا اقام فقط دخل فی الصلاة، لیکن حالا اون احتیاج بحث محل خودش داره، فعلا نمیخوام وارد اون بحث. به هر حال پس بنابراین شما اگر فرض کنید در صحرا همجور راه میرین برای خودتون داریم این قداست پیدا نمیکنه، اما اگر بناست این تو مسجد گفته بشه، در نماز جماعت گفته بشه، این حالت عبادیت به او سریان پیدا میکنه، اون هم جنبه عبادی پیدا میکنه.
یعنی کلام آدمی،
یعنی کلام بله خب چون تعبد بهش وارد شده، حالا هر چی میخواد باشه، کلام آدمی باشه غیر آدمی. بعدش هم اول کلام عرض کنم در بعضی راه داره که همون حکایت بکنم، اونم کلام آدمی نمیشه.
چه فرقی بله. بین اقامه با نماز؟
تعبد آمد
نه در وسط نماز آیه روایت داریم که در وسط نماز کلام آدمی نگه.
چرا در روایات داریم که داریم؟ نه اونی که هست چون عکس باد بشه، چون عبادات توقیفیه، اینی که در وسط هم مثلا یه سوره مثلا قل هو الله بخونه نه نمیشه، همونی که آمده باز خونده بشه، اون جهت دیگری داره. علی حال این کیف ماکان، پس بنابراین اونی که به ذهن ما میرسه اصل معیار عبادیت اینه، نه مسئله خضوع و خشوع که مرحوم آقای ناینی یک مقدار اینجا، مرحوم آقای اصفهانی مقدار اینجا، آقای خویی وارد بحث شدن، ما این کمی یار فعلا مقدار مناسب با بحث صحبت کنیم، بقیهش جای دیگه. معیارش به نظر ما اینه و مهمتر از این یک عده از اعمال قبل از اسلام در تاریخ بشر خودش جنبه عبادیت پیدا کرده، مثل نماز در لغت فارسی، اصلا این دیگه توی وجدان انسان ها رفته. لذا اگر آمد گفت مثلا بریم توی آب شنا بکنیم مثل نمازه، خب تعجب میکنه میگه مثل نمازه، این نماز نیست، یعنی همون کار عادی و عرفی رو بگه نماز، این برای ما تعجب آوره، چون نماز وقتی گفتیم به ذهنمون عبادت میاد، عبادت خواهی نخواهی محدودیت داره، این طبیعت عبادته. در اذان هم عده محدودیت آمده، در اقامه بیشتر محدودیت آمده، در بین اذان بعد از اذان و بین اذان صحبت کردن مشکل نداره، تو اقامه جدا مشکل داره.
اون توسلی هم محدودیت داره نه؟ چرا نداره؟ اون توسلی خودش محدودیت داره، جهزو موتاکو محدودیت نداره؟
جهزو ببینید اگر مجموع اعمالش نه، اما اگر فرض کنید نمازش چرا جنبه عبادی پیدا میکنه؟ غرضم به این که اینها جنبه های خاص خودش، مگر اینکه ببین نماز می نماز دیدن اون دعاست، به مقدار دعا بودنش عبادیت داره نه بیشتر از اون. علی حال این کیف ماکان یک ترسیم کلی که از بحث میشه اینه، حالا این بحث خصوصیات و موردی اون بحث دیگریست، اون ترسیم کلی بحث در باب عبادیت اینه. وقتی اگر ترسیم بحث این شد ما هیچ مشکل نداره، یعنی در این جهت فرقی نمیکنه، مشکل به این معنا فرقی نمیکنه، ما وقتی میخوایم اضافه عمل و محور عمل و خدا قرار بدیم، حالا یا به خاطر روزی یا به خاطر اینکه خونه گیرمون بیاد یا به خاطر اینکه مثلا علممون زیاد بشه یا به خاطر اینکه پول از کسی بگیریم، فرقی بین اجرت اونها نداره. اگر داعی بر داعی رو تصویر بکنیم، اینی که عده گفتن مثل مرحوم شیخ اونجا، چون مثلا در روایت آمده اشکال نداره، در اینجا اگه بخوایم عکس اجرت بگیم به ذهن ما در این جهت فرقی نمیکنه. و این یک نکته دیگه‌اش هم برمیگرده به اون سعی وجودی نفس انسان. نفس انسانی دارای یک سعی وجودی است، ممکنه عامل اولی پول باشه، سعی رزق باشه، خونه باشه، مطالب دنیوی باشه، اما این میتونه باز در مقام عمل خودش در مقام تطبیق و پیاده کردن اون عمل رو به خاطر امر مولا انجام بده. این هست، این نفس انسانی رو قبول میکنی، مشکل نداره، به عنوان اینکه مولا دستور داده این کار انجام بگیره، به عنوان اینکه خدا گفته نماز شب بخون انجام میده، اما فرض کن عامل اصلیش این بوده که روز بعد پول گیرش بیاد، اما اینو میتونی فکر بکنه. و لذا نکته‌ای هم که در اینجا هست، ما عرض کردیم اون نکته فقط مجرد تقرب نیست، چون اون جهتی که هست جهتی است که در کمال خفا و به حالت رازگونه و رمزگونه هست، در اونجا در حقیقت اگر نکته‌ای میخواد تقربی پیدا بکنه، نکتهش اطاعت امره، یعنی دقیقاً باید اون چه گفته شده انجام بده. ولذا در باب عباداتی که از اصول اصلیشون همینه، شما دقیقاً نمیتونید فرض کن گفت حمد بخون، 5 بار حمد بخون، میگه نمیشه، اما گفت لباس تا آب بکشید، 10 بار آب بکشید، اشکال نداره، مشکل نداره، 100 بار آب بکشید. یعنی یک تصور کلی هست که اون چه که جنبه عبادی داره، اینا بر اثر گذشت زمان، یعنی هزاران سال در وجدان انسانها و در مختلف، عرض کردم الان شاید قبرهایی که داشته مال 8000 سال قبل باز هم آثار عبادت درش هست. یعنی این یک امر طبیعی است از وقتی که انسان این شکل فعلی، حالا با قول خودشون دوران ما بعد تاریخ، از دوران ما بعد تاریخ این در تمام جوامع بشری بوده، البته در بعضی جوامع روزه بوده، در بعضیش نبوده، در بعضیش روزه به شکل خاصی بوده، در یهودیا به شکل خاصی بوده، در اسلام شکلش عوض شده، این نکات و خصوصیات هست. اما اصل این مطلب که روزه جنبه عبادی داره، حج جنبه عبادی داره، و اون چه هم که با حج همراه می شده، حالا یه گوسفند مثلا وقتی میخواستن راه بیفتن از خانه هاشون، یه شتر رو که برای حج بردن اشعار و تقلید هست که یا یه چیزی به گردنش آویزون می کنه یا علامت بهش می داره که اون کوهانش رو به حساب که خونالود می کنه، یعنی این شتر رو از شترهای دیگه جدا می کردن. وقت تصرفشون در این شتر محدود میشد، چون شتر رو برای عبادت گذاشته بودن. وقتی هم که ذبح میخواست بکنه بگه به خاطر خدا، حالا شتر خودش خدا نمیگفت، اما این رو که برای خدا کنار گذاشته، یعنی اینا همه به خاطر قداست حج و عبادیت حج، هر چی که مربوط به حج میشد این قداست پیدا میکرد. و تصادفا حج در میان جاهلیینم یکی از عجایب کاره، مثل همین زمان ما کاروانی میرفتن، کم کسی خودش تنها حج میرفت، همون جاهلین هم نوشتن قوافل میادن برای حج، 200 نفر 50 نفر. و یکی از عجایب اینه که در همون زمان هم جاهلین نیت حج رو بلند میگذن، هم هست که کاروان ها بلند میگه نیت حج رو که احرام میبندن برای فلان و حاجی ها باش تکرار، این در تاریخ هم هست، خیلی عجیبه. ولذا در تعابیر ما داره ازمار و اظهار، الازهار یعنی بلند گفتن، ازمار تو قلب گفتن. اینی که با می ایستادن، اون شخص می ایستاد مثلا میگه میخوایم طواف به جا بیان یا صلات به جا، قول رو سهل الله، اونا هم تکرار می، همین حالتی که الان هست، این چیز خریبی است، یکی از چیزهایی است که در میان مسلمان ها مونده که از زمان جاهلیت موجود بوده، اصلا از زمان جاهلیت این مطلب وجود داشته. و یا مثلا تلبیه که عرض کردیم، تلبیه از جاهلیت وجود داشت، لکن تلبیهشون شرکالود بود، اسلام همون تلبیه رو گذاشت توحیدیش کرد. عرض کردم شاید 20 تا تلبیه من در کتب تاریخی از عربهای جاهلی دیدم، هر قبیله برای خودش یه تلبیه داشت، بنی فلان یک تلبیه، بنی هر کدوم یک تلبیه، لکن تلبیه متعارفشون لبیک لا شریک لک الا شریکن هو ولک تملک رو و ما ملک، یعنی خود این تلبیه هم مظهر شرک بود، الا شریکن هو ولک تملک، کنایه به بت‌هاشون، الا شریکن هو ولک. این تلبیه در اسلام تعویض شد به همین صورتی که الان. پس بنابراین مسئله عبادت و معیارش روشن شد، اذان هم معیار عبادیت داره، چه اذان اعلام و چه غیر اعلام. در عروه هم داره که اگر اذان میخواد بکنه باید قصد اذانیت بگه، حالا اون مقدار قصد اذانیت تا چه مقداره اون یه بحث دیگریست که فعلا محل کلام ما نیست. بعضی از مواضعی رو عرض کردیم چون مرحوم و استاد بحث کردن، بعضی از نکات در اینجا شاید مثلا گفته نشد، اینا برای تکمیل بحث گفته بشه تا برسیم به سر موضوع دیگری. ایشون یه مقدمهی به قول خودشون نافعی آوردن در باب اخذ اجرت در واجبات، خب این مطالب گذشت احتیاج نداره. چیزی که هست یه نکته ایست که ما تا حالا در باب اخذ اجرت به لحاظ وجوب یا به لحاظ عبادیت بحث کردیم، اما تو مرحوم استاد میشه بحثم در همینه، به لحاظ عبادیت و به لحاظ وجوب، نه نمیخواد این باشه. بعضی ها به لحاظ اجاره بحث کردن، از زاویه اجاره وارد شدن نه از ناحیه وجوب، همون اشکال معروف من شرط الاجاره ان تکون منفعت العین المستاجره، عائدتن الى المستأجر، یعنی اون موجر، موجر باید از او استفاده ببره. و مثلا مکلف خودش رو برای مثلا من اجاره بدم برای اینکه اذان بگم، خب این کار خودمه، اذان کار خودمه، برای خودم دارم میگم، این نفعی نداره. بعد ایشون یا مثلا نافلهش بخونه برای کسی، برای خودش، گفتن نفع نداره. ولذا و چون این نکته هست که باید باشه، ان الاجاره بدون هذا شرط، این از کتاب بلغه، بلغه الفقیه مال مرحوم آقای بهرونی، کتاب قشنگه، 4 جلد چاپ شده، فواید بسیار خوبی داره، قواعد اصول فقهی بسیار خوب، بله بزرگواری هم هست. ان الاجاره بدون هذا شرط سفهیتون و اکل للباطل للمال بالباطل، ولذا لا تصح الاجاره علی الافعال العبثیه. مثلا بگه من دستم برم بالا بیارم پایین، از شما مثلا 1000 تومان میگیرم، خب این معامله سفهیه. اون وقت ایشون میگه که در باب واجبات هم همینطور، چون واجب که برای منه، من نماز میخونم برای اینکه از شما پول بگیرم واجب، خب این امری سفهی به اجاره سفهی، مثل ذهاب الی اماکن موحش و اینها. این یکی از نکاتی بود که ما اشاره میکردیم که بلا مرحوم آقای خوی جوازم و تحقیقا یقال ان حقیقت الاجاره لا تختزی الا دخول العمل فی ملک المستأجر، همین که در ملک او داخل بشه و قضاءا لقانون المبادله، گفتم تو مستعد نمیشن ملک نمیشه، اون درست نبود، این درست. و اما کون المنفعه راجعتن الی، منفعتشم به اون، این من بهش میگم بهت پول میدن آقا شب بخون، این نماز شب خوندن ملک من میشه، اما منفعتش به من لازم نیست برگرده، به اون برمیگرده، به من برنمیگرده. و اما حدیث و صفحیت المعامله فیرد علیه، اولا چون این مطلب رو مرحوم استاد زیاد تکرار کرده، هم قبلا هم بعدا میگم، ما گفتیم اینجا باز یه توضیحی بدیم. ان و ستعرف فی مبحث البیع ان شاء الله انه لا دلیل علی بطلان معامله صفحیه، که معامله صفحی باطله، و انما دلیل علی بطلان معاملت صفیه، صفیه معامله چون مهجوره، چون مهجور است. و ثانیا قد تقدم فی البحث عن بیع الابوال و غیره، چون این مطلب رو از اول مکاسب محرمه ایشون کران تکرار فرمودن، و سن نعود علی فی مبحث البیع، یکی دیگه ان آیت تجاره غریبتون عن شرائط العوضین. این چون گفت اکل مال به باطله، شما دست ببر بالا بیار پایین 1000 تومان بهت میده، او چه فایده داره زور رو بیاد، اگر 1000 تومان گرفت این اکل مال به باطله، در مقابل یک عمل صف، یک عمل بی غرض و بی هدف، اکل مال به باطله. این یکی از نکاتی است که در کلمات استاد و غیر ایشان زیاد تکرار میشه، و این مبنی است بر این که مراد از اکل مال به باطل، اکل مال به ازاء باطل، یعنی پول دادن به ازاء کاری که هیچ فایده نداره، دست بالا بر پایین بیاری، نکته خاصی نداره، غیر از حالا معامله صفحی است، این دست بالا پایین آوردن، این هم اکل مال به باطل. ایشان اشکالی دارن، غیر از ایشان دارن، خلاصه اشکال این که آیه مبارک لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مراد از بالباطل یعنی به عقد باطل، به سبب باطل، نه به ازاء عمل باطل. به اصطلاح نحوی ها با رو با مقابله نگرفتن، با به مثل عالیت اونطور گرفتن، به اصطلاح سببیت عالیت، به معنای این که به وسیله باطل، یعنی به عقد باطل، عقدی که شارع اون باطل کرده، به وسیله اون نباشه، نه به ازای یک عملی که باطل و منافعی نداره. بلهی راجعتون لاحصر اسباب المعامله فصحیحه والباطل، این مراد اینه. پس لا تأکل و اموالکم بالباطل، مثل قمار، قمار یک سبب باطلیه، مثلا مثل یه انسان پول بگیره برای غیبت کرده، این سبب باطلیه، این مراد اینه. هادا من دلیل اخص من المدعا، این البته درسته که گاهی دلیل اخص از مدعاست، گاهی معامله خیلی صفحه نیست، اون بحث دیگریست. ما در محل خود چون چند بار توضیح دادیم، ایشون هم هی تکرار میکنن، باز هم باز یه توضیح اجمالی عرض میکنم برای با معانی متعدد ذکر شده. بلا چرا؟ به نظر ما همین معنایی که آقایون بصری ها گفتن که با به معنای الساق، ایشون در کتاب مغنی 9 تا 14 تا معنا برای با میاره، اولیش الساق، میگه ذکر بصریون بصری ها با رو به معنای الساق گرفتن. عرض کردم الساق به معنی دقیق نیست، یه نوع رابطه دادن بین دو چیز، با به این معناست. البته سابقا هم اشاره کردیم ب در فارسی با بای فارسی فرق میکنه، در عربی این دوتا با هم فرق نمیکنن. لذا در بسم الله بعید نیست دقیقا بخواییم ترجمه کنیم با نام خدا، نه به نام خدا. به نیست، به فارسی غیر از باست. در عربی به و با نداره، همه رو به دارن، اما در فارسی با هم فرق میکنه. بحث لغوی باشه جدیه، بحث ادبیش. علی حال این کلمه به در لغت فارسی، در لغت عربی بالا به اون معنای عامی که در فارسی هست، به معنای الساق یعنی ربط دادن، در حقیقت همین معنا درسته. و بقیه معانی حالا نه از باب اشتباه، یک نحوه از انهای ربطه یا یک نحوه از انهای الساقه، نه اینکه مقابله یک معناست سببیت و عالیت، یک معناست الساق، یک معناست تبعیض، یک معناست الی آخره، اینطور نیست. نه خب در خود مقابله هم یک نحوه ربطی، به تو که ها در کتاب به معت تومان، بین صد تومن و بین کتاب یک نوع رابطه‌ای برقرار میکنن، رابطه‌ای که اسمش رو بیع میگذاریم، این متصل به بیع میشه. و اون مبادلت عینن به عین، نه منافع کتاب، ذات کتاب در مقابل صد تومن. در بحث عالیت هم همینطوره، کتب تو بالقلم، یک رابطه‌ای پیدا میکنیم بین خود شخص و بین قلم، بین من، این رابطه تجلی پیدا میکنه تو کتابت، این کتابت بین شخص و بین قلم رابطه ایجاد میشه، یعنی بین متکلم و بین قلم رابطه ایجاد میشه. نحوه رابطش، این که میگن با متعلق است به کتاب تو، مراد اینه. نحوه این رابطه هم تفسیر میشه به کتابه.
این رب در تمام حروف جر و امثال ما هست، در فی هم هست، بالاخره ارتباط معنی.
نه اینجا میخواد الساقش بده، یعنی کتابت رو اون ربطه، چون مختلف انها ربطه دیگه، ربط فی یک جور ربطه، چون معانی حرفیه معانی اندکاکیه هستن، اون به اون جهته، اون ربط به اون جهته. یک معانی، یک مثلا میگن برای ربط، همینی که شما میگن، میگن خب لا، لا هم جزو حروف، اینم ربط میده، لا که نفیه، این که ربط نمیده. نه ببینید این خلط کلمه ربط، لا اگر معنی حرفی باشه اندکاکیست، همین لا هم اندکاکی اگر باشه اسمش لاست، اندکاکی نباشه مثل لا رجل فدار، اندکاکی نباشه اسمش نفیه، عدمه، معنای خودش لحاظ بود. اون بحثی که شما میگید ربط، اون مال معنای اندکاکی. ربط در اینجا همونی که نحوی ها گفتن به معنای الساق، ما ربط به فارسی مرادمون، ارتباط دادن، چسباندن. کار با در لغت عرب اینه، یعنی این قلم رو به خودش ارتباط میده، به خودش الساق میکنه برای ایجاد کتابت، کتابت رو به الساق قلم به خودش درست میکنه. مقابله هم همینطوره. پس بنابراین اینطور نیست که ما خیال بکنیم مثلا سببیت یکیست، مقابله یکیست، الساق یکیست، تبعیض یکیست، الی آخره. تبعیض نکته دیگه هم داره که حالا جاش اینجا نیست، با جداگانه توضیح بدیم. پس بنابراین لا تأکل و اموالکم، ببین اگه ما بودیم لا تأکل و اموالکم، خب دقت، اموال خودتون نخورید، خب اموال خودم، من مال خودم، شما مال خود. کلمه بینکم که آمد، نکته رو دقت کنید، این بینکم که آمد معلوم میشه مراد از لا تأکل و اموالکم یعنی در مبادلات، در چون والا بینکم که معنا پیدا نمیکنه که، اگر ما باشیم و لا تأکل و اموالکم، مال خودتون نخورین که مال توش معامله نخواد، یعنی ولذا عرض کردم سابقا در لغت عرب گاهی اوقات یک مضمون از مجموع کلام در میاد. خوب دقت بکنید، مثلا المکیل الموضوع یدن به ید، یدن به ید دست به دست، این یدن به ید در زمان رسول الله متعارف بود، بعدن یدن به ید برداشتن اونجا چی گوشن؟ نقدن. ببین شما در فارسی میگی نقد، اما در عربی به هم میگن یدن به ید. این یدن به ید دقت میکنه، این یدن به ید ولو دو تا اسمه و یک حرفی هم، لکن مراد نقدنه، مجموعش نقدنه، یدن به ید نقدن،
شربتن شربتن،
یا اون مثلا اون ممکنه بخواد یواش واش مثلا یک پس بنابراین خوب دقت بکنید، از لا تأکل و اموالکم ربط توش در نمیاد، بینکم که آمد منشأ ربط شد. این اکل بین، این اکل بین، این اکل بین میشه معاملات. انها نه اکل مطلقا، اکل بین خوب. یعنی این اکلی که مقید میشه به بین، یعنی به اصطلاح تصرفات بینابینی، تصرفاتی که بین مردم هست، مراد اینه. این تصرفات باید ملصق بشه، باید چسبیده بشه، باید ارتباط بشه، باید با باطل ارتباط نشه، نفی میکنه. حالا این باطل ممکنه سبب باطل باشه، ممکنه مابه الازا باشه، اون مفهوم عام مراده. چون یک اکل بین بین، خوب دقت بکنی، یعنی چون یک تصرفات طرفی نیست، در حقیقت در اینجا مثلا نخورید نیست، تصرف نکنید نیست، تصرفات به اصطلاح قرار دادیتون، تصرفاتی که دو طرف میخواد، این رو ارتباطش به باطل ندین، این تصرفات رو به ازاء باطل در ربط و الساق، در حقیقت ربط مورد الساق نه ربط فارسی، این رو به باطل نچسبانید، این تصرفاتتونه. خب این چسبیدن به باطل ممکنه به این نحو باشه که شما تصرفات در مال دیگری بکنید در ازای عمل باطل، میگید پاتو بلند کن 10,000 تومان بهت میدم، خب این عمل لغویه. ممکنه سبب باطل باشه، اون هم میشه، فرق نمیکنه. سبب باطل ممکنه فی نفسه باطل باشه، ممکنه به خاطر شرایطش مراعات نشده، جهتی از جهات درش مراعات نشده، یکی از مشکلات. این آیه مبارکه ناظر به عقل نیست که بگیم فقط به سبب، این ناظر است به عقل بینکم. عقل بینکم دو ممکنه جهات فسادش و جهات منعش جهات مختلف باشه، یکی به ازای باطل باشه، یکی به سبب باطل باشه. صلی الله علی محمد و آله.